خانم پروین ظاهرا در انقلاب 1401 اسلام و حتی ایمان به خدا متاسفانه چندان جایی ندارد. به نظر شما چاره چیست؟ بله متاسفانه من بارها هم عرض کردم که شما اگر آمار بگیرید از مردم مسلمان ایران، مردم مسلمان شیعه ایران که چند درصدشون نماز میخونن، من گمان نمی کنم بیش از 10% باشه. حالا اگه از اون 10 درصدی که نماز بخونن، از اون 10 درصد سوال بکنید که چند درصد معنای نماز رو می دونن. اونام شاید 1/10شون ندونن. حالا از اون 1/10 اگه سوال بکنید چند درصد با کتاب خدا آشنایین. نه اینکه فقط بخونین برای ثوابش سورای کوچیکو. بفهمید. و برنامه زندگیتون قرار بدین، کتاب راهنمای عملتون. فکر میکنین که چند درصد از اون، حالا 1 درصدی که عرض کردم میمونه، چند درصدشون اونا با کتاب خدا آشنا هستن؟ پس دین مردم از کجا اومده؟ وقتی متولد شده آخونده در گوشش از آن اقامه گفته، وقتی خواسته ازدواج بکنه یا آخوند آمده همسرشو براش شرعی کرده، وقتی هم از دنیا رفته تلقین میت، در طول این مدت توقف و ازدواج و مرگم تو خونه روزخونا می آمدن، می شستن روی صندل روزه می خوندن، یه 10 تومانی براشون می داشتن و تعزیه دیه، هر چی که دیدن از دین اونچه که مردم شناختن همیناست. حالا وقتی که می بینن اونا که به قدرت رسیدن از همونها آدم می کشن، غارت میکنن پول مملکت و اختلاس هست، لعنت میفرسن به چنین خدایی که اونا معرفی میکنن و اون دین. مگه در دوران قرون وسطای مسیحی بعد از رنسانس در فرانسه اتفاق افتاد؟ شما فکر میکنین راحت بود در مسیحیت برای کشیشا، کاردینال ها، اسقف ها؟ مدت ها طول کشید تا اون نسل برن کنار. بشر که بدون ایمان به آفریدگارش که نمیتونه بمونه. اون نوع دین باید بره. اون نوع تلقی از دین که پاپ و کاردینال و نمیدونم پاپ و اینا بر جان و مال و ناموس مردم بر همه چی مسلطن، باید مردم برن اعتراف بکنن، اونجا پول بدن تا اون کشیش براشون بهشت رو یه قسمتش رو بخره. 100,000 بار شکر که اون نوع دین داری، اون نوع نگرش رفت. ما باید خدا رو 1,000 بار شکر بکنیم که این دین ولایت متقین آقایونم بساطش برچیده بشه. این دین فقاهتی که صدها هزاران باید و نباید و حلال و حرام بر ما در طول این قرنها ساختن بره کنار، به نور خدایی قرآن توجه بکنیم، به کتاب اصلی که همه اینا رو خط بطلان میکشه روش. بنابراین بله مدت ها یکی دو نسل قاعدتا باید منتظر باشیم که شما جرأت نکنید که نمازم به راحتی بخونید، ولی مهم نیست، مردم بالاخره میفهمن از جاذبه منفی این دینداری های جنایتکارانه وقتی که خلاص بشن یواش یواش به صورت طبیعی بنا به فطرتشون به اون دین پاک الهی گرایش پیدا میکنن. الان تو امریکا تو هر خیابونی چند تا کلیسا هستش، مترقی ترین مدرن ترین کشور دنیا. اینا که دیگه به زور کشیش هاشون که اونجا نمیرن، حرفایی هم که اونو میزنن شما نگاه بکنین که چقدر مترقیه به روزه. آقای بهروز امینی، سوال بنده از ایشون بپرسید، شما که اینقدر صحبت از رفتن ظلم و ایستادگی میکنین، چرا خودتون با به زندان رفت با یه زندان رفتن از ایران فرار کردید و به دامن شیطان بزرگ پناه بردین؟ ما فرار نکردیم، اگه می‌خواستیم فرار بکنیم که هم اون موقع فرار کرده بودیم. تقریبا می‌گم 10 سال بعد، من 10 سال بعد اومدم، برای فرارم نیومدم، آمدم برای یه شرایط آزادتر، راحتتری در واقع بتونم زندگی بکنم. و بعدم این چیزایی که دامن شیطان بزرگ، من فقط یه چیزی خدمتتون بگم، همین پریروز ترامپ رئیس جمهوری قبلی که تحریک کرده بود که ریخته بودن به اون مجلس بزرگ امریکا، یا تو نستش که مثل حزب اللهی خود ما که میریزن چطور سفارت این ور اون ور، اونا هم ریختن که اون انتخابات رو مثلا به هم بزنن. رسمن در امریکا، رسمن قضاتی که 3 سال چقدر بررسی کردن اون پرونده رو، به این نتیجه رسیدن که اشتباه کرده. محکومیتاشون رو شما از این به بعد خواهید دید، ترامپ و اون عده‌ای که، یعنی انقدر در اینا رو شما کار شیطانی فرض میکنید. اون پلیس امریکایی که یه سیاه پوست رو که بسیار آدم با سابقه ای هم بود، چه کارایی کرده بوده، چه فسخ و فجوری، حتی میگن 2-3 زن رو هم مثلا با چاقو زده بوده که حامله بودن و سخت کردن اونا، و یه آدم فراری هم بوده. اون پلیسی که سوابق اون میدونسته که فراری بوده، پروندهش هم که چندی بار زندان آمده بوده، با همون در واقع روحیه وقتی که اونو گرفتن، به زور گرفتن برای که فرار نکنه، پاشو گذاشته بود رو گردن او، یه چند دقیقه که اون خفم شد، در واقع اون نمیخواست البته خفه بکنه، جنایت کرد البته، شک نیست، اون بالاخره انسان بود. ای تو ایران بود چیکار میکردن اینو؟ این همه آدم که کشتن، این مامورین انتظامی شما، جناب بهروز، یکیشون رو حتی گفتن چرا کشتی، یکی رو گفتن چرا اینا رو کشتی، این تک تک اینایی که در طول این مدت، ولی در شیطان مملکت شیطان بزرگ، این افسری رو که این کار کرده بود 28 سال بهش زندان دادن. خوب گوشتتون رو باز بکنید، بگید به هم فکراتون در سازمانه که هستید، 4 دیگه که تو اون ماشین بودن راننده، اونم نقشی نداشتن، هر 4 اخراج شدن از ارتش امریکا، از پلیس امریکا، و به خانواده اونایی، به خواهرش که مونده بود، با خواهر همون آدم شر، $38 میلیون غرامت دادن. این آقای خامنه شما یه عذری تا حالا خواسته؟ یه وعده‌ای داده که حالا رسیدگی میکنیم انشاءالله، نمیدونم فلان، همش طلبکارن، 2.5 باقی است. شیطان بزرگ هم اینا هستن که با ولایت مطلقه شون دارن دیکتاتوری میکنن. امریکا 1000 عیب داره. امریکا برای یک مسلمون که ایدئال نیست، ولی همه چی نسبیه. ببینید عدالت، آزادی کجا بیشتر؟ از همین نمونه ها خودتون قضاوت بکنین. آیا شده این تظاهراتی که میکنن یه نفر رو تو تظاهرات بگیرن که چرا تظاهرات کرده؟ آقا ریختن تو کنگره امریکا، کنگره در واقع تو ایران بود، همه اینا رو به رگبار بسته بودن، یک تیر به اینا شلیک نکردن. فقط اون چند تایی که در واقع، البته یه پلیس و اینا هم کشته شدن رو همین حمله که کردن، در و دیوار رفتن بالا، نماینده مجلس نمایندگان مردم در اون جامعه دموکرات، شما ببینید چیکار کردن. تظاهراتی که اون گروهی میگفتن ما 1% در برابر 99%، دیدین یه نفرشون حتی دستگیر بکنن؟ این کار شیطانیه، یا اینی که یه مردمی که هیچ راهی براشون نگذاشتید که حرفشون بزنن، تو اروپا، تو امریکا حق تظاهرات دارن، تظاهرات هم میکنن تا دلتون بخواد، کسی بهشون نمیتونه حرفی بزنه. ما تو قانون اساسیمون هم هست که فقط باید 1 هفته قبلش به پلیس خبر بدن. در طول این 40 چند سال 1 بار دیدین مردم اجازه بهشون داده باشن تظاهرات بکنن؟ ولی به خودیا لباس شخصی ها اصلا اجازه نمیخوان، هر وقت دلشون خواست و هر جام خواست حمله میکنن، سفارت خونه ها حمله میکنن، سفارت امریکا، سفارت انگلستان، سفارت عربستان، کسی بهشون گفته بالا چشمتون ابروز؟ کجای کارید آقای بهروز؟ یه ذره سعی کنید از اون فضای بسته خودتون بیاین بیرون. حالا یا خودتون شما روحانی هستین، یا مو عکستون که از روحانیونه که چپ و راستتون هستن، از اون طبقه خودتون نگاهتون رو بکشین بیرون، خودتون واقعیت رو ببینید، تحت تأثیر اون چیزایی که حالا در این نشریات خودی پخش میکنن نباشید. آقای هدایت الله، آیا میشود با تفریط جلوی افراط را گرفت؟ هرگز. شما گفتید که من از این دین بیزارم، میدانم که هدف شما از خود ساختگی آخوند هاست، نه از ولایت مطلقه فقیه. البته اون فقاهت های مندر آوردی که خلاف قرآنه و اینا با آخوند بنده که مخالفتی ندارم، دشمنی ندارم، خانواده مادری من خیلی پدر مادر من خودشون روحانی بودن، از اقوامشون آشتیانی ها طباطبایی ها از مراجع هم بودن خیلی هاشون، مخالفت با اون ندارم. چه مخالفتی؟ تو آخونده آقای منتظری بوده، آقای طالقانی بوده، آقای نمیدونم علامه نوری بوده، آقای نمیدونم گلزاد غفوری بوده، خیلی آدم های برجسته ای ما داشتیم و هنوزم داریم، هنوزم شجاعانی درشون هست با وجود این تهدیدا خیلی حرفا میزنن. من اصلا با شخص، با طبقه، با لباس مسئله ندارم، مخالفم اصلا با این اما به پرانی ها و همه اینا، اینا اصلا درست نیست، اینا شیوه های قابل فهمه که چرا این کار میکنن. شما یه گربه هم یه گوشه بذارید آخر رو شما پنجه میزنه، یعنی آدم باید اینجوری بررسی بکنه چه بلایی سر این گربه در آوردین که این به روی شما هم پنجه میکشه. گربه که اهل حمله به آدم نیست، اینا رو باید بررسی کرد. وقتی که یه کسی آمده کتکش دارین میزنید، به جونش افتادین، به از خودش دفاع میکنه، این مرتده، مرد شور. اون فقاهتشون رو ببرن که جوونا رو با این عناوینی که اصلا ربطی به اون نداره. شما کجای قرآن دیدین که به مردمی بگه که اینا محارب هستن؟ محارب نامه هم نوشته بودم به آقای خامنه یه خونده باشید که نوشتم اول محارب خود شما هستید، این حرف من نیست، زبان حضرت علی است. در اون عهدنامه مالک اشتر بخونین که به مالک اشتر نزدیکترین یارش میفرماد که مبادا مثل درنده، گرگ درنده، به جون مردم بیافتی خوردنشون رو غنیمت بشماری. و اشعر قلبک رحمت به رعیه و رحمت به هم و لطف به هم، هم محبت، هم رأفت و هم لطف به مردم و شعار دلت بکن، یعنی نه ظاهری نه نمایشی، اشعر شعار یعنی زیر پیرنی، تمام وجودت باشه. میگه اگه به جون مردم بیفتی، دو بار آمده تو همون مقدمه اهدامه آرشت، تو با خدا محاربه کردی. این سخن من نیست که میگم آقای خامنه ای محاربه با خداست، این فرمایش امام علیه، دو بار تو همونجا در واقع هست. این مردم کجا به محاربه خدا و رسول آمدن؟ نه با خدا جنگیدن، نه با رسول جنگیدن. با کی جنگیدن؟ با ستمکارا جنگیدن. چه ربطی به خدا داره با خدا جنگیدن اینا واقعا؟ چه جنگی؟ چرا حضرت علی به مالک اشتر، بهترین یارش، میگه اگه با مردم بدرفتاری بکنی به جنگ خدا رفتی، محارب هستی؟ چرا؟ برای اینکه خداوند آزادی داده، اختیار داده، ما لا اکراه فی دین داریم. پس هر کسی بخواد به زور ارشاد بکنه، به زور روسری سر زنان بکنه، این خلاف خواست خداست، خلاف سنت پیامبره. پس محاربه، محارب همه این کسانی هستند که به جون مردم میفتند و فرماندهان اونها هستند. دقیقا محارب در قرآن همین مفهومو داره. شما برین نگاهی بکنید، فقیهان هم قبول نداره این کاری که دارین میکنید شما هم فکراتون. فقیهان هم ببخشید، این آقای هدایت الله منظورم آقاییست که در واقع برای دفاع از این عمل کرده این آقایون میکنه، بخونید نظریاتی که فقیهان دادن، اصلا این کانا رو محارب نمیدونن. میگن محارب کسی که داره میجنگه، با اسلحه داره میجنگه. اگرم یه نفر میگین این که کشتینش این چاقو برداشته، اون که جنگ نیومده، داره خودش دفاع میکنه. من البته درست نمیدونم که آدم شیوه های خشن رو به کار ببره، نیازی ملت ندارن، حضور ملت خودش کافیه، این بهانه میده دست اونها. اگرم داشته باشه دفاع از خودش کرده، حداقلش اینه که محارب نیست. میتونید تبعیدش بکنید تو همون آیه یه محاربه اگر خونده باشید، چهار راه حل گفته، آخرش هم میگه بره از این شهر. تازه هیچ کدوم از اونایی که تو اون آیه اومده، آیه مهار، آیه 33 سوره مائده رو بخونی، هیچ کدومش نه توسط پیامبر عمل شده، نه توسط حضرت علی، نه توسط خلفای راشدین، هیچ کدوم عمل نکردن. چرا؟ اگه اون دستور به پیامبره که میگه کسانی که نه یحاربون الله و رسوله و یفسدون فی الارض، اینا که دارن این کار میکنن، چهار حالت رو گفته. یکیش به سختی کشته شدنی که تو تلویزیونتون هم گفتن که زجر کش بکنی. کجا پیامبر این کار کرده؟ کجا حضرت علی کرده؟ دوم قطع کردن دست و پا در جهت عکس هم. قرآن در سه جای قرآن میگه این کار فرعونه. فرعون دستور میداد. فرعون به ساحران گفت دست و پاتون رو در جهت عکس هم قطع میکنم. اون آیه 33 سوره مائده دستورالعمل مسلمان ها نیست. داره میگه کسانی که بخوان این کارا رو بکنن در دنیای امروز چگونه است؟ یعنی عرف جامعه، عرف جهان چگونه بوده؟ فرعون ها چنین میکردن؟ یا میگه که یا به صلیب کشیده بشن. کجا اعراب صلیب میکردن؟ بعد از اونم کجا زمان پیامبر یا بقیه صلیب بوده؟ لأصلبنهم. صلیب کردن سه بار تو قرآن، صلیب کردن هم به همون رومی ها، فرعون ها، در اونا چنین چیزی معمول بوده. کجا مسلمان ها اصلا این کار کردن؟ میبینیم که این چیزا اصلا سابقه نداشته، نه در زمان پیامبر. دیگه داره وضع جهان اون روز داره میگه که اگه دستور به پیامبر بود، خب پیامبر این کار میکردن. حالا اونو مفصل تو همون نامه‌ای هم که هست حتما تو وبسایت زیتون دیده باشین، استدلالای قرآنیش رو اونجا آوردن. خانم مرجان، یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، آیا سوره کافرون در مورد مذهب علیه مذهب نیست؟ این مذهب علیه مذهب که نیست، میگه که قل یا ایها الکافرون، بگو ای کافرون، کافرا، لا اعبد ما تعبدون، من اون چیزی که شما عبادت میکنید عبادت نمیکنم، ولا انتم عابدون ما اعبد، شما اون چیزی که من عبادت میکنم نمیکنید، ولا انتم عابدون ما اعبد، دوبار تکرار شده. بعد ولا انا عابدون ما عبدتم، و نه من اهل اصلا این هستم که اون بت ها و اینا شما رو بپرستم. لکم دینکم ولی دین، دین شما مال خودتون، دین من مال خود من، این که درست خلاف اون چیزی که شما میفرمایید. به اون چی که لااقل اشاره فرمودین، اون اشاره میخواد بگه لکم دینکم ولی دین، در دین زور نیست. میگه لا اکراف دین. به پیامبر ما میگه که چندین بار گفته ما انت علیهم به وکیل، تو وکیل مردم نیستیم، ما مردم دست تو نسپردیم بگیم از جانب وکالت داری. این آقایون خودشون رو وکیل میدونن، هر کاری هم بخوان میکنن. به پیامبر میگه نیستیم، ما انت علیهم به حفیظ، محافظ و دیندار مردم نیستی که روسری سرش میکنه که نماز میخونه که نمیکنه. یا این قرآنه، نه یه دونه، شاید 7-8 بار آمده این. ما انت علیهم به جبار، تو حق جباریت نداری. کی داره الان جباریت میکنه تو جامعه ما؟ یه نفر داره تصمیم میگیره، جبار واقعی اون، که حتی سرم بارد بکنن یا نکنن. آخه تو چی کاره هستی که برای مردم تعیین تکلیف میکنی؟ جبارا همین کارو میکنن دیگه. به پیامبر میگه تو جبار نیستی. جبار یعنی کسی که به جبر میخواد خواسته و فکر خودش رو به دیگران تحمیل بکنه. شاه خودم نداره این کلمات، عیناً هست. میگه که ما انت علیهم به مسیطر، حق سیطره پیدا کردن نداری. اینا به همه چیز مردم کار دارن. ما انت علیهم، ما انا من المتکلفین، حق تکلیف کردن نداری، به سختی انداختن مردم. این آقایون میکشن مردم، حتی نمیذارن که برن سر قبر بچه هاشون، جنازه رو به این راحتی نمیدن. بعد از این که تعهد بگیرن که نمیدونم کی نیاد، فقط خانواده باشه، عکسشو نبریم، چیکار نکنیم. حالا یکم که تو کرج رفته بوده که حالا حکم اعدام براش دادن، که مامورین هم پریدن بهش کتک کاری، و حالا میگن اینم اونو کتک زده، اونم یه کتک زده. دیگه شما محارب با خدا هستید که چرا سر قبر خیشاوندانشون رفتن اونجا. حالا این دکتر معروفی هم هست، خدمتگزارش، انقدر مؤسسات خیلی هم ساخته، من که نمیشناختم، ولی اون چیزی که گفتن سوابقش شد، یه همچه آدمایی رو به عنوان محارب که چرا نمیدونم یک بسیجی نمیدونم لباس شخصی آمده کتکش بزنه، تو ازش دفاع کردی، حالا تو محاربی و باید کشته بشی، و حکمش هم که دادن قطعی کردن. آقای شاهو در دوره کهف آمده که ما برای شما در قرآن همه مثالها را آوردیم، ولی انسان در جد با ما در جدال هستن، آیا منظور آخونده هستن؟ نه، صحبت آخونده نیستش. میگه که لقد ضربنا فی هذا القرآن من کل مثل، یعنی برای اینکه شما قضیه رو بفهمین به هر زبانی گفتیم، با هر مثالی بیان کردیم. چون آدم ها که یه جور نیستن، آدم ها ذوقیاتشون استعداداشون متفاوته. قرآن اصلا مهندسی ساختمانی گفته، پزشکی گفته، به زبان تجار گفته، به زبان گوسفندداران گفته، نمیدونم کشاورزا گفته، انواع میگه به حالتهای مختلف. حدود 100 بار در قرآن، 101 دو بار مثال زده. ولی میگه و کان الانسان اکثر جدلا، انسان از هر کسی، از هر موجودی بیشتر جدال میکنه. آخه سگ و گربه با شیر و ببر من که جدال نمی کنن. جدال یعنی بحث میکنه، زیر بار نخواد بره. خب خدا اینطوری قبول قرار داده ما رو دیگه. یعنی من همه مثالا رو زدم ولی یه عده‌ای نمیخوان بپذیرن، جدال میکنن. یعنی آدم وقتی یه چیزی رو نپذیره بهانه میکنه دیگه. و کان الانسانو اکثر و جدلن، خیلی زیاد جدل میکنه. نه همه ای انسان ها همه جور، خیلی شدا خلق الانسان من عجل، ولی همه که عجله ندارن. یعنی به طور کلی، مگر انسان های خودشون مهار کرده باشن با ایمان خودش بتونه جلوی جدل رو بگیره. خب خانم یا خانم آقای فرزانگان، بهترین پاسخ قرآنی به افرادی که از افراد بت میسازند تا جایی که به این باور میرسند که حتی یک نقطه خاکستری در وجود اون شخصیت نیست، چه پاسخی است؟ خب این شرک دیگه. بجز خدا میگه که الا لله دین الخالص، دین برای خدا باید خالص باشه. والذین اتخذوا من دونه، یه دی بجز خدا کسان دیگه ای رو میگیرن، همین مثالی که شما میزنید. بعدم استدلالشونه که ما نعبد هم با ما که اینا که عبادت نمی کنیم، الا لیقربونا الالله زلفا، اینا وسیله تقرب ما به خدان. حالا یا اون که توی دهش هست امامزاده، نمیگه بابا همه زندگیش با اون، هرچی میخواد با زریح هم میچسته با امامزاده. من میگم بابا آخه خدا پس کجا رفت؟ خداست که حی قیوم سمیع بصیر، پس خدا کجا رفت؟ با ما که اینو نمیپرستیم، اینا وسیله تقرب ما به سوی الله. تقرب نه نظر اخلاقی، ما یه حاجاتی داریم، یه خواسته هایی داریم، دفع شر رو جلب منفعتی میخوایم بکنیم، اینا میرن حاجات ما رو میگیرن. یعنی چسبیدن به قدرت معمولا برای رسیدن به آلاف و علوفه. همه دیگه میدونیم دیگه سوابق خیلی از اینا که حالا به نمایندگی مجلس رسیدن یا به پست و مقام و قدرت ها، همه میشناسن، میدونن که اینا چی بارشون هست. استثناء البته همه جا هست، ولی اکثرا دکترای قلابی که دانشگاه هم مال خودشونه، دست خودشونه، بعضی ها اصلا دبیرستان هم نخوندن، حالا اسمشون نمیخوام بیارم، آقای دکتر بهش میگن. چقدر تو مملکت جنگ و همه اینا همه کاره بود، کجا اینا درسی خوندن که دکتراش رو چه برسه گرفته باشن؟ از حد دیپلم دبیرستان هم بالاتر نرفتن. تا موقع که انقلاب بوده دیپلم هم در واقع نبودن. حالا اگه دیپلم هم بودن هیچ وقت وقت نداشتن که برن حتی لیسانسشون هم بگیرن. این عناوین از کجا اومده؟ کی شهادت میده که اینا یه روز توی دانشکده‌ای بودن در دوره حتی لیسانس؟ خیلی هاشون. ولی بعضی هاشون که آفتابی شد زمان احمدی نژاد، که دکترای قلابی ادعا کرده بود از انگلستان گرفتم، که اونام همه رد کردن. و اصلا این کلمه در واقع اسم اون شخص اصلا تو فرهنگ، تو در واقع فرهنگ لغات انگلیسی کوردنایز کردن، چی بود اسمش؟ کوردنایز کردن یعنی در واقع تقلبی لیسانس یه چیزی رو برای خود درست کرده. این اصلا رسمی شد، این لغت وارد اون فرهنگ شد. یه وزیری وزیر علوم باشه و بیاد همچه ادعایی بکنه. سوال بعدی، آیا مسلمانی به اسم است؟ آیا ایرانی ها بیشتر مسلمان هستن یا امریکایی ها؟ من که شخصا از ایرانی ها بیشتر میترسم. اسلام یعنی تسلیم حقیقت بودن. در قرآن ملکه سبا که مهرپرست بوده، داستان سلیمان بخونین، اواخر داستان میگه انا کنا مسلمین، ما قبلا مسلمون بودیم، هنوز اسلام نیامده بوده، یعنی تسلیم حقیقت بودیم. و وقتی هم که برتری های سلیمان رو میبینه میگه انی اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین، من همراه سلیمان اسلام آوردم. اصلا خود کلمه سلیمان از اسلام میاد. حواریون، اون 12 حواری به عیسی میگن وشهد اننا مسلمون، شاهد باش که ما مسلمان شدیم. فراوان در قرآن از اهل کتاب میگه اینا مسلمان بودند، اسلام نیامده بوده هنوز. اسلامی که در قرآن باب افعال تسلیم، انسان خودش رو تسلیم حقیقت بکنه، تسلیم خدا که سرمنشأ حقیقت بکنه، نه حرف دیگران، بت‌های شخصیتی یا خودش، هوای نفس خودش. قرآن میگه ان الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردن، و الذین هادوا، یهودیا و نصارا، مسیحیا، من آمن بالله، خدا رو قبول داشته باشه، آخرت رو هم قبول داشته باشه، و عمل صالحا، کار مثبت بکنه، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، قصه اصلا نداره، از چیزی هم نترسه، یعنی بهشتیه، خوشبخته. این دو بار در قرآن اومده. تجلیلایی که قرآن از خوبای اهل کتاب کرده من ندیدم حتی از مسلمانای در واقع دین ما کرده باشه. سوره آل عمران بخونید، به قدری بلیغ و صریحه که اصلا آدم حیرت میکنه. میگه لیسو سواء، اینا که مساوی نیستن همه با هم، نمیشه با یه چوبرون. من اهل الكتاب امتون قائمتون، از اینا آدمای هم فکر هستن، قیام کننده برپا هستن. یتلون آیات الله آناء اللیل، نصفه های شب آیات خدا رو میخونند. میگه یسارعون فی الخیرات، مسابقه میذارن در کارهای خیر، تکبر ندارن. همینطور ردیف داره میکنه صفات اینا رو. این درس قرآنیه که ما همه رو با یه چوب نرونیم. امریکا همه شیطانن، ماییم که فقط فرشتگانیم. اینا در واقع همون دیدیست که هنر نزد ایرانیان است و بس، تعصباتیست که تو ذهن ما کردن. خیر، این حرفا نیست. به قول کی بود مفسر بزرگ مصر، اولین بار که سید قطب بود فکر میکنم که به امریکا رفت، شاید 70-80 سال پیش، میگه من رفتم اونجا یک مسلمان ندیدم ولی اسلامو دیدم. برگشتم به مملکت خودمون، مسلمان فراوان دیدم، اسلامو ندیدم. اون مفسر قرآنه. اون موقع میگه رفتم اونجا آثار اسلام رو دیدم ولی مسلمان ندیدم. این تعصب ها رو باید گذاشت کنار، که ما فکر کنیم که ماییم که فقط بهشتی هستیم، اونم نه هر مسلمونی، شیعیان، اونم نه هر شیعی، شیعه 12 امام، نه هر شیعه 12 امام، به خط امام، به ولایت فقیه معتقد باشه، اونم نه هر فقیهی، فقاهت آقای خامنه ای، آقای خمینی. انقدر تنگ میکنیم، تنگ میکنیم که فقط میشه علی مونده و حوزش، سید علی مونده و حوزه امنیتی اطلاعاتیش. اینجاست دیگه. آیا دلیل این دین گریزی مردم که در فضای مجازی پر شده از توهین به اسلام و پیامبر اسلام فقط عملکرد آخوندهای مسلمان نماست، یا ضعف در ایمان خود مردم هم مؤثره؟ مسلمن اون موثره، اصلش اونه. اگه بنده ضعیف باشم، شناختی از اسلام، از قرآن، از دین نداشته باشم، هر کسی رو جلوی خودم قرار میدم. یعنی این مسئله تقلید دو طرفه است. اگه مردم مطالعه بکنن، قرآن بخونه، خود تو قرآن که سوره اسراء میگه که لا تقف ما لیس لک به علم، تا علم نداری دنبال هیچ کسی هیچ چیزی نرو، برای که ما به تو چشم و گوش و عقل دادیم. لا تقف ما لیس لک به علم، ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. این ابزار شناختت پیش خدا مسئول، پاسخگو باید باشه. چرا رفتی دنبال کسی؟ پس اول تقصیر خود ماست که نمیخونیم، نمیدونیم، خیلی راحت تریم آقا بگو چیکار بکنم، به تقلید پی میبریم. تازه تو کتابای تقلیدم می نویسن، اولش نوشته کتابای رساله که تقلید در کلیات دین یعنی توحید، قیامت، نبوت، اصلا حرامه. تقلید در فروع دینه. خب اگه اون اصول رو آدم خودش باید تقلید کنه میفهمه، چطور در فروع باید حتما تقلید کنه؟ تازه خود امام 11 هم یه حدیث معروفیه، سوال میکنن راجبه در واقع تقلید از ایشون، میگه حالا اگه روحانی پیدا کردین، اما انکان من الفقها، اگر تو فقیان کسی رو پیدا کردید، سائنن لنفسه، نفس خودش رو سیانت میکرد، مسلط بود بر خودش، نمیدونم سانن لنفسه، مطیعن لامر مولا، مطیع امر پروردگار بود، هی دونه دونه اصلا من حفظ نیستم، سائنن لنفسه، نمیدونم حال چند تا میگه، مطیع الامر مولا، مخالفا لهوا، مخالف هوای نفسش، نفس خودش بود، فلل عوام ان یقلدوا، برای آدمای عوام بی سواد اشکال نداره که از اینا تقلید بکنه، که خودش نمیتونه مطالعه بکنه. میگه فکر نکنید همه اینجوریان و هم قلیلون، خیلی کم اینجوریان. میگه یه عده‌ای به جیفه دنیا افتادن، تکالب هم مثل درندگان، مثل سگ به دنیا افتادند. پس این در واقع از امام 11 میشه، این خیلی هم معروفه، این حدیث خیلی معروفه که راجع به فقیهان میگن که همه که اینطوری نیستند، مگه خود اون بزرگوار از امام صادق می نگفتن که کونول لنا زینن ولا تکونول لنا شینن، شما زینت ما باشید نه باعث بی‌آبرویی ما بشین. پس میدیدن که یه عده‌ای هم به نام دین چنین به اصطلاح حرفایی رو دارن جا میزنن و چنین رفتارهایی تو مردم میکنن. اصل و اساس در واقع خود ماییم. بالاخره وقتی کسانی هم فرصت طلب باشن دنبال اینا که آقایی بکنن دیگه. قرآن هم میگه که شما امر ببر، این تو نهج البلاغه است، میگه وصیت امام علیه، چندین بار تا حالا گفتم اینو، شما امر به معروف و نهی از منکر رو ترک میکنید، یعنی اعتراض نمیکنید، داد نمیزنید، فریاد نمیزنید، نتیجهش چی میشه؟ فیولا علیکم اشرارکم، اشرارتون بر شما ولایت میکنند، بر شما ولایت فقیه میکنند، ثم تدعون، بعد همیرین دعا میکنید برای خلاصی از اونا، فلا یستجاب لکم، اجابت هم نخواهد شد، هرگز اجابت هم نمیشه، برای که راه تغییر حکومت که دعا کردن نیست. دعا خوبه ولی باید زحمت بکشین، خودتون تلاش بکنید، خودتون اعتراض نکردید، ایراد نگرفتید. البته اینا که کشته شدن این فضیلت رو دارن که به خدا میگن که این فرمان تو بود، ما رفتیم امر به معروف و نهی از منکر کردیم، نهی کردیم که چرا آدم میکشید، خب ما رو کشتن، بنابراین به فرمان خدا عمل کردن. اگرم میگه نه نیازی ندارم نماز قضا بخونن، این چیزایی که شما ها گفتین اونا رو قبول نداره، ولی عملی که کرده عملیست حقه، برای عدالت، برای آزادی مردم جانشو به خطر افتاده. و این نمیدونن، اینا خبر ندارن اگه برن اعتراض بکنن چی میشه. یه دعایی هست که میگن خدایا شکرت که ما رو، دشمنان ما رو از همقا قرار دادی، اعدان من الهمقا، آدم های احمق. خود اینم نعمتیه که سرکوبگران ظالمین احمق باشن، اگه احمق نباشن که نمیان سلبریتی هارم بگیرن بندازن، سعی میکنن جمعش بکنن، آرام بکنن. وقتی که میان حالا چی، یه حرفی زده، یه دختری سینماگر یه حرفی زده، یکی دیگه بازیگره، یکی فلان، میان یارو میگیرن میان زندان که چی؟ دارین از حرمه شمس که دارین میگه حق نداری حرف بزنی، حالا روسری هم سرش نکرده، به شما چه؟ میگه فضولین، در دین که کراهتی نیست، در دین شما البته دین توأم با کراهته، دین زور در واقع. بنابراین حماقتی که به جایی که مردم آرام بکنن، دل مردم به دست بیارن، دارن نمک به زخم مردم میپاشن. برای هر کسی هم در این را اعتراض بکنه، من با خشونت 100% مخالفم. نیازی به خشونت نیست، خشونت نتیجه معکوس داره. حتما باید با صبر و مقاومت و با تقوا، یعنی خیشتنداری، همه عصبانی هن. باید عصبانیت شو آدم جلوشو بگیره، عاقلانه انسانی بتونه عمل بکنه. مگه میتونن که 80 میلیون 85 میلیون جمعیت، حداقل 60 میلیونش مخالف هستن، مگه میتونن جلو اینا رو بگیرن؟ بنابراین نه، من اصلا با اون شیوه های خشن موافق نیستم، ولی بر این که باید مردم حرف حقشون رو بزنن به هر زبانی، نه تنها اشکالی نداره بلکه وظیفه واجبه. یکی از فرمایشات امام یا پیغمبره، میفرماید افضل الجهاد، حضرت علی هم نقد کردن از ایشون، کلمت و حق عند امام جائر، بالاترین مرحله جهاد چیه؟ یک سخن حقی رو در برابر پیشوای جائر ستمگر بگید. خیلی ریسکه دیگه، به راحتی جان آدمو میگیره. پیش اون، مقابل اون، عند امام، امام یعنی رهبر جائر، امام در کلمه عربی یعنی رهبر. حرفای عادی که میزنن دارن هی میگیرنشون، ولی آدم بتونه جلوی اون حرف حقی رو بزنه، این بالاترین مرحله جهاده، جهاد اکبره در واقع. خب سال دیگهی بذاریم ببینم هست یا مثل این که وقتم بله وقتم که گذشته با. خب دیگه کمی زیاد صحبت کردم و خسته، امیدوارم خیلی نشده باشید. خب به امید خداوند بزرگ انشالله اگر عمری بود جلسه آینده، هفته آینده در خدمتون هستیم. اینجا با اینکه قبل و بعدش دیگه کریسمس و نمیدونم نزدیک پایان سال هست، ولی به هر حال همکارانم هم لطف کردن، گفتن هستن، میتونن کمک بکنن، کار ادمین رو انجام میدن و انشالله که به هر حال بتونیم بحثی مفید خدمتون عرضه بکنیم. سلامت و سعادتمند باشید، در پناه حفظ و حمایت خداوند. روز شبتون بخیر، شب یلداتونم بخیر و خرسندی انشالله.